کسانی که برای دنیا هم کار میکنن به فکر معنویات و آخرت هم نیستن، خدا به اونها کمک میکنه در همون راهی که هستن بتوانن حرکت بکنن.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900
220-486-220-5009 radioiran.ir. ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه دامدار، یه طرف تابلوی خط میرماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
باغ هنر،
نه سراغی نه سلامی، خبری میخواهم، قدر یک قاصدک از تو اثری میخواهم. خواب و بیدار شب و روز به دنبال من است، جز مگر یاد تو یار سفری میخواهم. در خودم هرچه فرو رفتم و ماندم کافیست، رو به بیرون زدن از خیش دری میخواهم. بعد عمری که قفس وا شد و آزاد شدم، تازه برگشتم و دیدم که پری میخواهم. سر به راهم، تو مرا سر به هوا میخواهی، پس نه راهی نه هوایی نه سری میخواهم. چشم در شوق تو بیدار تری می طلبم، دل در دام تو افتاده تری می خواهم. در زمین ریشه گرفتم که سرافراز شدم، بی تو خشکیدم و لطف تبری می خواهم. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر. بار در این 18 آذر ماه، در این یک شنبه، همراه با شما مرور میکنیم آخرین رخدادهای فرهنگی و هنری روز کشورمون رو، مرور میکنیم دغدغه‌های فرهنگیمون رو در کنار هم. اما رفقای ما، در این 18 آذر ماه نگاهی گذرا میاندازیم به گاهنمای فرهنگ. محمد تقی بهار آمده در 18 آذر ماه 1265 و رفته به راه در 1 اردیبهشت ماه در سال 1330، ملقب به ملک الشعرا و متخلص به بهار، شاعر، ادیب، نویسنده، روزنامه نگار، استاد دانشگاه و تاریخ نگار. از ملک الشعرای بهار دست کم 2 شعر بسیار معروف در ذهن دارید، یکی با این مطلع که گرو کار میکن مگو چیست کار، که سرمایه جاودانیست کار، و دیگر با این مطلع: ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی ای دماوند. همینطور در چنین روزی باید تبریک بگیم به آقای مسعود جعفری جوزانی، کارگردان سینما و تلویزیون. امروز زادروز آقای جعفری جوزانی، در سال 1327 در چنین روزی پا به جهان گذاشت. نما به ما یک نام عزیز دیگر رو یادآوری میکند، استاد فرامرز پایور، زاده 21 بهمن ماه 1311 در تهران و رفته به راه در 18 آذر ماه در سال 1388. موسیقیدان و ردیفدان و آهنگساز و مدرس و نوازنده سنتور بود و همینطور محقق موسیقی ایرانی. استاد فرامرز پایور، چهره ماندگار و یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های موسیقی ایرانی است. هنرمندی که بیش از 1500 ساعت اجرای گروهی و فردی روی صحنه‌های داخل و خارج کشور داشت. آهنگسازی و تنظیم قطعات فراوان موسیقی رو بر عهده داشت و همینطور تربیت صدها شاگرد از 4 نسل متوالی. استاد فرامرز پایور کتب آموزشی سنتور رو و در واقع دومین کتاب دستور سنتور رو در سال 1340 بعد از حسین صبا نوشت که تا کنون پرفروشترین کتاب آموزش در زمینه موسیقی در ایران بوده است. استاد فرامرز پایور با هنرمندانی مثل عبدالوهاب شهیدی، شجریان، خانساری، احمد ابراهیمی، نادر گلچین، شهرام ناظری و حمید رضا نوربخش همکاری داشته است. حالا به انتخاب عبدالله علایی تهیه کننده برنامه، یکی از ساخته های استاد زنده یاد فرامرز پایور رو با هم میشیم. خب دوستان عزیزم، در همین ابتدای برنامه در این یک شنبه ببینیم چه خبر از اوضاع احوال فرهنگی و هنری کشورمون. با حسین کربلایی طاهر، روزنامه‌نگار فرهنگی و هنری، گپی میزنم در همین مورد. درود بر تو حسین جان، خیلی خوش آمدی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام و درود به شما استاد شهرزاد عزیز و همه شنوندگان جان که همراه ما هستن در این قسمت از برنامه وزین باغ هنر.
خیلی متشکرم حسین جان. خب برای اون تعریف کن که چه خبر.
بله، ارسان خدمتون که مهمترین رویداد فرهنگی که امروز اتفاق افتاده، فکر میکنم افتتاحیه 18مین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران یا همون سینما حقیقت هست و قراره که یک جشنواره خوب رو انشالله شاهد باشیم و مستندسازانی از کل ایران و کشورهای دیگر آثارشون رو فرستادن و باید بنشینیم نگاه بکنیم و ببینیم که
فرصت میکنی ببینی دیگه آثارو.
فرصت کم و بیش، یعنی تو جشنواره حضور دارم برای حالا تهیه گزارش و حالا کاری که باید انجام بشه.
یه گرفتاری مهم اهالی رسانه در این جشنواره ها اینه که بالاخره اگر مخصوصا برنامه زنده داشته باشن همزمان با برگزاری جشنواره، یه بخش قابل توجهی از وقتشون پیش از برنامه، در عین برنامه و بعدش صرف موضوعاتی غیر از جشنواره میشه.
دقیقاً همین،
یعنی در حقیقت فرصت نمیکنن آثار رو ببینن، منظورم اینه.
بله،
و امیدوارم سر فرصت بشه دونه به دونه این آثار هنری رو ببینیم، بررسی بکنیم، به نقد بگذاریم.
ولی از دور دوستان علاقه‌مند به حوزه مستند و سینما و حالا جشنواره ها که ما رو میبینن میگن خوش به حالت میری همه آثار میبینیم. میگم به خدا اینجوری نیست، دوست دارم اینجوری باشه ولی وقت نمیشه، چون اونجا میریم خیلی کارهای برنامه زنده به قول شما حالا تهیه گفتگو اینها زیاده. یه نکته ای توی این دوره از جشنواره به نظرم های اهمیت اومد که عنوان بشه، اونم در شیوه رأی گیری مردمی هست که قرار است اتفاق بیفته. من این متنی که منتشر کردن رو میخونم، نوشتن که امکان شرکت در رأی گیری برای تماشاگری که وارد سالن نشده باشد وجود ندارد. پس از تماشای فیلم، تماشاگر از طریق گوشی همراه خود میتواند با ثبت QR کد مندرج روی برگه رأی خود را ثبت کند. یعنی دیگه مثلا تو دوره‌های قبلی یا تو جشنواره‌های دیگر تا الان این شکلی بود که برگه‌ای که میدادن وارد هنگام ورود به سالن، اون برگه‌ها رو باید ما برش می‌زدیم و داخل صندوق‌ها مینداختیم.
باید نظارت بشه که آیا سالن پر میشه، در هر نوبت یا نه؟
این یه نکته است. من روی مثبتی که من خیلی خوشم اومد از این قضیه این که کاغذ کمتری مصرف میشه. این خیلی به نظرم اتفاق مثبتیه.
اصلا به نظرم در جشنواره فیلم فجر ما این تجربه رو داشتیم.
بله.
و اشکالی هم نداشت.
نه.
یعنی این همه کاغذ هدر نمیره.
بله. بله.
و یه نسخه دیجیتالی در اختیار علاقمندان قرار میگرفت، در دسترس بود و دوباره ولی نمیدونیم چی شد در این گرانی کاغذ، این همه کاغذ از کجا میاد؟
بله.
گویا که هنوز برخی فرنشینان گمان میبرند شلوغ بازی ویژه نامه ها مثل قدیم این رونق میبخشه به جشنواره، چون همه روزنامه ها بالاخره یه پولی میگیرن معمولا از نهاد دولتی یا برگزار کننده یا به شکلی بالاخره براشون به صرفه میشه و کاغذ به این گیرونی اونجا چاپ میشه. میبینی بعضیا دسته دسته برمیدارن، به درشون نمیخوره، اصلا اونجا میمونه، بهش اعتنا نمیکنن خیلیا. ولی واقعیت اینه که الان با توجه به فناوری نوین اطلاع رسانی دست کم این است که باید صرف جویی کنیم در کاغذ.
بعد موضوعی که هست اون مجلات اصلا دست و پاگیرم هست، مثلا تو همین جشنواره ها خب اون شخص تو گوشیش یه دقیقه اون موضوع رو نگاه میکنه میزه جیبش تا اینکه بخواد یه مجله‌ای رو همراه خودش هم بکنه توی جشنواره.
شما الان رستوران یا غذاکده میروی مثلا، اونا هم به تو چیزی به عنوان فهرست غذا نمیدن به صورت کاغذی، یعنی نادوزی باید از گوشید استفاده کنی. اغلب دست کم اینجوری شده.
حالا از جشنواره فیلم فجر گفتید، یه خبر دیگه هم که امروز هست اینه که آغاز ثبت نام اصحاب رسانه و منتقدان برای حضور در 43مین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر هم از امروز آغاز شده و اگر که منتقدان و حالا اصحاب رسانه میخوان شرکت بکنن الان دیگه میتونن آغاز بکنن دیگه.
آغاز برنامه های ما شروع شد.
آغاز برنامه های ما شروع شد. دقیقا. عرضم خدمتتون که حالا که تو حالا هوای سینما هستیم یه خبر سینمایی جالب هم بگم، این که سه شنبه 13 آذر ماه یک رکورد شکنی اعلام شد و گفتن که توی این روز سینماهای سراسر کشور پذیرای 316,000 مخاطب بودن که این تعداد مخاطب روزانه طی 5 سال اخیر رقم نخورده بوده. یعنی توی یک روز این تعداد مخاطب برای سینما سه‌شنبه‌ای که
همچنان این نگاه کمی‌گرا
بله هستش دیگه
به هر حال ادامه داره. نگاه کمی به هنر اصلا بی‌معنیه. البته که وقتی سر و کار ما با رسانه است برامون خیلی مهمه که همینجا که نشستیم چقدر مخاطب داریم، ولی به هر قیمتی آیا واقعا، یعنی اونجاست که پای بحث کیفی به میون میاد.
بله.
و نقد کیفی.
بله.
اون وقت خیلی تعداد برامون ممکنه مهم نباشه، یعنی فرهنگ پروری ممکنه ایجاب بکنه که شما پاسخگوی نیازهای یه گروه خاصی از جامعه روشنفکری باشی برای اینکه اونا برن و در جوامع پیوست دیگر اثرگذار بشن به لحاظ فرهنگی به لحاظ اجتماعی.
عرض خدمتون که دبیر ششمین جشنواره بین المللی فیلم پرواز گلایه‌ای داشته و گفته که ارگان‌ها و نهادها از این رویداد حمایت نمی‌کنن با توجه به اینکه خب فیلمسازای داخلی و خارجی استقبال خوبی از جشنواره داشتن ولی حمایت نمی‌کنن و گفته که این جشنواره با هدف آگاهی بخشی درباره مسائل و توانمندی‌های افراد دارای معلولیت داره برگزار میشه و با توجه به اینکه همچین روی کردی داریم این توقع هم هست که خب نهادها و ارگانهای مختلف هم بیان یه حمایتی بکنن و گفتن که سینما ابزار بسیار قدرتمندیه برای فرهنگسازی و ما باید برای ایجاد درک بهتر و حمایت بیشتر از این قشر ارزشمند استفاده بکنیم. نکته درستیه. ببین من معتقدم توی نشست فیلم مصعد سوره که روز گذشته هم برگزار شد در مرکز مصعد سوره هم من اینو عنوان کردم، گفتم آقا ما فیلم کنم یکی از کشورهای جشنواره خیزیم، یعنی
بله.
به هر بهانه یک جشنواره‌ای داریم. من نمیخوام بگم جشنواره خوب هست یا بد هست، اما میگم وقتی یک جشنواره‌ای برگزار میشود آیا بعد هم حمایتی صورت میگیرد از آن جوان از آن هنرمند که آمده فیلمی رو؟
صدها جشنواره داشتیم که دیگه معلوم نیست کجا
اصلا خیلی دو دوره سه دوره چهار دوره برگزار شده و بعد دیگه کلا درش هم بسته شده و اتفاقی نمیفته.
ما جشنواره تئاتر ایدز داشتیم فرض کن، چی شده؟ اگه واقعا این قرار بوده جریان فرهنگی باشه درباره این بیماری، خب ابتدا باید فکر کنیم این سوکواره است بیشتر، تا جشنواره. در ثانی خب سرانجامش چی شد؟ یعنی آیا فرهنگ پروری کردیم یا یه تجربه کردیم یه پولی گرفتیم و خداحافظ؟ خب حسین جان با تو همچنان همراه هستیم، ولی اجازه بده بریم به سراغ هنرهای دستی. علاقمندی به هنرهای دستی؟
بله، خودم دست در آتش داشتم.
مثلا چی کار؟
یه دوره سالهای دور کارهای دست بافتهایی رو من درست میکردم.
چجوری؟
حالا به عنوان برای مثلا به عنوان دستبند یا به عنوان چی بهش میگن بند عینک.
هر بار هی دارم بهت امیدوارتر میشم
که اینا با نخ دمسه درست میشه.
خیلی جذابه.
و آره با نخ دمسه درست میشه و هر کدومش مثلا از یک ساعت هم زمان میبره.
نخ چی؟
دمسه، نخ کوبلن. نام دیگه اش نخ کوبلن هست و یادش بخیر الان گفتید منو بردیم به اون دوران که یک ساعت زمان میشه
یاد بگیری.
یه دست یکی دیدم، دست یکی از دوستان خوشم اومد، گفتم این چجوری؟ رفتم یه مغازه‌ای گفتم مثلا قیمتش چنده، یه قیمتی رو من گفت. بعد من گفتم چرا خودم نسازم؟ رفتم توی فضای مجازی جستجو کردم طریقه ساخت این دستبند رو یاد گرفتم و رفتم نخش رو تهیه کردم از کانوا فروشی و قول معروف. بعد اومدم خونه و درست کردم و کم کم گسترشم. خیلی هم هدیه دادم، یه بارم یادم باشه برای شما یه دونه هدیه بیارم.
خیلی خوشحال میشم، خیلی خوشحال میشم و واقعا نمیدونستم که اینقدر هنرمندی در زمینه‌های متنوع. امیدوارم که رها نکنی، همچنان به هنرهای دستی بپردازی. اما بریم به سراغ خانم تینا میرکریمی، ببینیم از کدام هنر دستی این سرزمین میخوان با ما صحبت کنن، مخصوصا اگر از خطه لرستان باشه.
بریم بشنویم.
هنرهای دستی مردم این سرزمین بسیارند، هنرهایی که هر کدام بخش از آیین و آداب و رسوم و فرهنگ مردم خطه های گوناگون سرزمینمان را معرفی میکنند. چندی پیش و به وقت نمایشگاه صنایع دستی در شهر تهران فرصتی شد تا با یکی از استادان رشته ماشت بافی از استان لرستان هم کلام بشم. استاد نیک اعتقاد در این بخش میهمان ما هستند و از پیشینه این هنر دیرین میگویند.
با عرض سلام، من مجید نیکدقاد از استان لرستان شهرستان بروجرد هستم. از سن بچگی تو این کار بودم، چون پدرم تو حرفه همین بافندگی و ماشت بافی و روی تخت خواب بافی و اینا بوده. الان هم دو تا از بچه های خودم هم همون تو این کارن، یعنی پدر پیشه اصلا تو این کار بودیم.
ماشتی به چه معناست اصلا؟
ماشت والا یه بافتیه که مخصوص استان لرستان حالا میان. اینا قبلا برای رخت خواب پیش بوده، برای رو انداز بوده، برای زیر انداز ازش استفاده میکردن، ولی الان در حال حاضر به صورت تزیینی ازش استفاده میشه. یه سری رو میز میندازن، ازش کیف درست میکنن، کفش درست میکنن.
و چه نوع پارچه ای هست؟ از چه جنسی بافته میشه؟
جنسش پشمه. حالا
پشم گوسفند؟
پشم گوسفنده بله، ولی الان یه مقدار خب نخ اکرولیک و اینا هم قاطی میکنن، چلاشون نخ اکرولیک میندازن و پودش رو پشم میبافن. همینجور میشه باف، از کانوا میشه باف، فرد میشه باف، تموم پشم میشه باف، هر جنسی که تو خودت بخوای میشه تو این کار انجام ده.
آنچه که شما الان دارین میبافین رنگ خاکی رنگی داره با همراه با رنگ قهوه‌ای. آیا بیشتر رنگ بندی های این پارچه ماشته همین هست یا نه متفاوته؟
نه، اینو به خاطر که رنگ طبیعی بود، ارگانیک و اینا بود، گفتیم اینجا از اون استفاده کنیم.
اگه دقیقا رنگ پشم گوسفند
طبیعی، طبیعی مال گوسفنده، یعنی اصلا تو شست و شوت آفتاب بیفته اینا اصلا تغییر نمیکنه. اگه نه تو کار رنگرزی و اینا هم هستیم. الان هم یه کاریا داریم تو بروجر، دوره برای 6-7 نفر دوش کار میکنن، یه سری هم ازشون تو خونه ها کار میکنن. دون با عذیت الان با هزینه خیلی کمی میشه، به هر حال یه درآمد مختصری در آورد.
خودتون پشم گوسفند رو به نخ تبدیل میکنی؟
نه، ما الان پشم رو از اصفهان تهیه میکنیم، یعنی پشم ریسیده شده رو میگیریم دیگه، کل کاراش خودمون انجام میدیم.
این دار پارچه بافی که الان پشتش نشستیم چه نامی داره؟ و دو تا هم دوک چوبی من میبینم مقابل شما که این نخهای پشمی رو از میانه اونها گذر دادید و در حال پارچه بافی هستید. یه توضیحی هم درباره این وسیله کاریتون میفرمایید؟
این اصلا کلا دار بافندگیه، شما با این همه چیز میشه ببافی، حالا ماشته میشه ببافی، حرمی میشه ببافی، حرمی هم گیلیم هم میشه ببافی، نمیدونم ابریشم بافی هم بکنی، کارهای اصلا کلا هر کاری که بخوای، فقط باید پدالاش با مثلا الان این کاری که ما میکنیم دو پداله، ماشته چهار پداله، میشه تغییر بافت داد با همین دستگاه، خیلی بافتای زیادی دیگه هم انجام بده. این دوتا هم ماکوبش میگن، ماکو برای رد کردن پود از داخل تاره که بافته میشه.
چه انرژی شما رو هنوز سالها پای این دار ماشته بافی حفظ کرده؟
خب این دیگه از علاقه بچگی بوده که پدرم به این کار داشته و ما هم دنبالش بودیم و الان هم به هر حال چون منبع درآمدی برامون، سالها با این کار سر کله زدیم و علاقه داریم، دوست داریم هم هر روزی طرح‌های جدید بدیم، کارهای جدید بنیم.
سختی این کار چیه و شیرینی‌هاش؟
سختی این کار که یه مقدار خو حمایت باید بشیم که حالا مثلا بتونیم عده زیادی دیگه از این کار بیاد، چون سفارش الان وضعیت یه مقدار خوبه، سفارش‌ها خوبه، جایی برای این کار داشته باشیم که بتونیم تعداد زیادی به این کار اشتغال بدیم.
الان چقدر طرفدار داره و هنرمندانی مثل شما در لرستان این کار رو انجام میدن؟
الان ما تو شهرستان خودمون یه 10-12 نفری هم هست، ولی تو جای دیگه هم هست که این کارا رو انجام میدن. تو خرمواد هستش، استان مرکزی هستش. وقتی یه کار جدید که میزنی، خب تنوع کار به آدم روحیه میده. کار تکراری اصلا روحیه آدمو کسل میکنه، میگیره. ولی این کار ما میشه هزاران تر رو نقش زد. هر تری رو که میزنه، موقعی که در میاد بیرون نگاهش میکنه، اصلا یه لذت خاصی میبری.
جناب استاد نیک اعتقاد، از شما سپاسگزارم که مهمان این بخش از برنامه ما شدین و درباره پارچه های ماشته لری با شما صحبت کردیم.
خیلی ممنون.
خب حسین جان، خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستی، از خبرها برامون میگی، از خبرهای فرهنگی و هنری کشور.
ایرادتمند. وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی یه اتفاق رویداد خوبی رو رقم زدن و رفتن به جزیره بوموسا و دبیرخانه جشنواره بین‌المللی شرکت‌های دانش بنیان رو در جزیره بوموسا افتتاح کردن. من کاری ندارم که دبیرخونه و این جشنواره ماهیتش چیز خوب هست یا بد هست، ولی اینکه توی جزیره بوموسا یک اتفاق مهم فرهنگی توسط شخص وزیر اتفاق افتاده، این
خیلی خوبه.
آره این اتفاق
میدونی خوبه. که پیشگام حضور در بوموسا رادیو ایران بود، یعنی یک گروه از همکاران عزیز ما، وحید بیات عزیز،
بله.
خانم تینا میر کریمی، خانم ارج، دیگران حضور پیدا کردن. خوشا به حالشون. انقدر من در یه برنامه راه شب درباره این موضوع گپ زدم مفصل با وحید بیات، از اون چیزی که دیده بود و تجربه کرده بود، از اون لذتی که برده بود در بوموسا، از اون دست نخوردگی و زیبایی که دیده بود. به هر روی امیدوارم که مسئولین فرهنگی ما، مخصوصا مسئولین حوزه گردشگری، دست به جنبونن، یعنی درباره این سرمایه‌ای که در اختیار ایران است، متعلق به ایرانیان است، ما انقدر میتونیم برنامه‌های جذاب پیاده بکنیم. مثلا وحید بیات میگفت اونجا واقعا ساحل آرامشه، بس که دور دسته، یعنی از هر نشانه صنعتی و شهرنشینی و دود و آلایندگی و سر و صدا و این حرفا، صبح زود به قدری راحت بلند میشی با صدای پرنده ها، با صدای موج دریا و اون ساحل بکر زیبا. خلاصه کلی برای من تعریف کرده، کلی هم تصویر و فیلم دیدم، ولی به هر حال انقدر جای کار اونجا وجود داره، یه جاذبه گردشگریه برای آرامش.
بله،
آرامش که همه ماها به نوعی بهش احتیاج داریم.
اینکه شما گفتید برای من که
قفل. بیشتر بتونیم درباره بوموسا حرف بزنیم.
این مطلبی که شما تعریف کردید برای من مثل رویا بود تقریبا، چون اصلا تجربهش نکردم.
امیدوارم که با هم بریم یه سفر با همکاران عزیزمون در رسانه، بریم و اونجا یه مستند خوب بسازیم.
ان شاء الله، حتما. وزیر فرهنگ دو تا خبر خوبم دادن در مورد همین جزیره بوموسا. یکی این که گفتن آغاز پروژه مجتمع فرهنگی هنری بومساز که به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی کمک خواهد کرد قرار هست اتفاق بیفته. و دومیش این که یه تفاهم‌نامه امضا شده برای برگزاری جشنواره‌های فرهنگی مرتبط با خلیج فارس و جزایر سگانه. همچنین گفتن که بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر هم امسال در جزیره بوموسا برگزار میشه. که فکر میکنم جمعی این اتفاقات اتفاقات
ما باید نماینده داشته باشیم تو بوموسا عبدالله جان. اگر بشه این اتفاق مقدوره ها، چون دوستان ما رفتن مثلا وحید جان بیاد توضیح میداد اونجا